qədər, üç yarıma qədər o da bizlə əyləşirdi. Tənzim musiqidə, musiqimizi o ambiyan edirdi. Doğrudan da bizim musiqini, əlbəttə o şairlərin əlindən çıxandan sonra kəsib pərdəsi edirdik, mən başlayıb oxuyurdum. Çox zəhmətimizi çəkib, Allah var eləsin. Onu da salamlayıram, ona salam deyirəm, sağ olsun.
Sağ olun.
Mən də bir çox musiq oxumuşam orada, bir 4-5-ini, 8-ini burada adını yazmışam. Ana laylası, illərə qaldı, ilk eşkimin orağına, bağban məni yaralama, öz yurdumdan aralama, ay savalan, şax budaq, şirin dil nəvə, yenə payız gəldi, külək niyə belə əsirsən külək. Yəni, mən doğrudan da bir 55-60 dənə mən orada musiqi sədasıma oxumuşam. Hamısının tənzimi, ağayı, Firuzun Dadımehrin.
Çox gözəl. Ağayı Pur Həsən, bizim eşidənlərimiz üçün bu işlədiyiz və bu ələn ad apardığınız, saydığınız qətələrdən hansı qətəni pay verirsiniz?
İllərə qaldı, inşallah
yer. Əlləriniz ağrımasın, sağ olun. Yaşayasınız, çox məmnun. Sağ olun. Dostlar, illərə qaldı mahnısın. Eşidək ağayı Qudrət Pur Həsənin səsi ilə. İllərə qaldı mahnısını eşitdik. Ağay Qudrət Pur Həsənin səsi ilə. Bu mahnının şeiri folklor bir şeirdir və tənzimin icrasını ağay Firidun Dadmer əncam veriblər. Əlləriniz var olsun. Ağay Dadmer, cənabınızın çox qəni bir karnamı hünəriniz var. Uzun müddət zəhmət çəkibsiniz. Güman eləyəm cənabınızla neçə bərnamə, neçə saat danışsıq, xatirə varız. Amma həmin elə bu fəqət danışqah məqtə üzrün xatirələri özü neçə bərnaməlikdir. Cənabı səftinam elədiniz, kilas zəbani yaxşı soğuşdurduz, əvvəl termində çox yuxarı nümrə gətirdiniz və zəngilav fərhəngi oldu, danışqah bağlandı və danışqədəyi musiqi tətil oldu. Sonra necə oldu?
Hüdudən 14 ildən sonra danışqah açdı. Bu 14 ildə yenə mən əsatidinə rabitə deydim. Ustad Pərviz Meşqatın yanına gedirdim. Ustad Şəfiyanın yanına gedirdim. Ustad Fəvəmərz Payvərin yanına gedirdim. Onun kənarında da yenə də bir iki dənə saz iki özüm xoşum gəliydi. Onları da özüm-özümə bir hesab təlim verirdim.
Çox alıq. Yəni siz təxəssüsü şəkildə və elmi şəkildə danışqahda səntur oxudunuz. Amma ayrı sazlar işarə elədikləriniz hansı sazlardır?
Setar, bəd, تاق شیوازون özün به صورت بسیار تحقیقی رو جشمشم
احسن.
با سفچ استاد محمد رضا لطفی بعد تنبور داشت که حالا تنبور بیدن ساز عشق دید دمی اولاد شده علم ده بون نمی گنزد در علم موسیقی دقیقا او جور دی. الله رحمت الاسون سید خلیل عالی نجاد مندن هم کلاسیدی من احسن. دیدم میستیم منی رو جشم دیدی که eşkin olması örgüşenmezsen, özün örgüşeceksen.
Ağa Yedadımer, işare buyurdunuz ki, xanavada, məxsusən mərhum Ato sizden himayet elədi.
Bəl.
Sizin elan girami oğlatlarınızdan, sizin ayaq yeryüzə əlaqəmənd olan var ki, ayağın qoya sizin Ola... qoyduğunuz məsirə?
Ben de zaten piyano elan klasına gedib bir surat elmi akademik bir hesab. Zaten be hiç onvan icazəsi demiş yok ya bileydi özü yoktu ki deyimi bir şey yok ya filan. Ustad Mehmet ustadı di. Onun yanında yok ya şey.
Çok güzel.
Yaxçıdır da. Mən özümde görüyorum ki yaxçıdır tabii.
Muvaffaq olsun. Tacım,
sağ olsun.
Cenabınızın əxir işlerinizden, təzə işlerinizden, musiqi zəminəsində hansı qətəni özüz səlah biləyirsinizsə pay unvanında bizim şinavəndələrə hədiyə eləyin.
اخیراً بنا به دستور مدیر کل محترم جناب آقای دکتر مولا احمد جلسه ای که واریدی فرودولار که واحد موسیقی ده حتما دفاعی مقدس چون بیدین برنامه حتما جد دومن چون بیرونون آهنج سازقه مستقیمن ازمو نیدی با عنوان قرخل هماسه همون شعر آقای اسخر تقایدن دی
بله
آهنجی بندی هری و تنظیم آقای امیر رسولی خاننده ده آقای رسول فرهاد
Eşittik 40 il həmasa unvanlı mahnını. Bu mahnının şairi ağayı Əsğər Təqayi, ahəngsazı ağayı Feridun Dadmir, tənzim eləyəni ağayı Əmin Rəsuli və oxuyanı ağayı Rəsul Fərhadiydi. Yaşayasız, əllə rəzə olmasın, ləzzət apardıq xidmətinizdə olmaqdan.
Məstəbə qoxanmışa. Əlbəttə bunu da deməliyəm ki, bu ahəngi biz təqdim elədik tamam rəzməndələrə.
Çox da gözəl idi.
Yine de teşekkür ediyorum Hazreti Ali'den ve destende kalan bu programdan.
Allah razı olsun. Yaşayasınız. Aziz dostlar, Xəyal Telləri programının son çağlarına yetişdik. Gələn görüşə qədər hamızı bir olan və mehriban Allaha tapşırıyoruz. Yaşayasınız.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
اصلاح مصوبه تحصیلات رئیس جمهور اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی را دو طرح مهم دولت در حوزه کشاورزی اعلام کرد.
رئیس قوه قضاییه افرادی که به هر دلیلی ناراضی و معترضند باید صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند.
وزیر کشور استانداران سراسر کشور برای کاهش آلودگی هوا اقدام کنند.
توقیف 11 میلیون لیتر سوخت قاچاق و دستگیری 21 طبقه خارجی به همت نیروی دریایی سپاه پاسداران
و سازمان ملل به خلع سلاح اتمی رژیم صهیونیستی رأی مثبت داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
هیئت دولت مصوبه تسهیلات مسکن روستایی را اصلاح کرد. با این مصوبه حداکثر وام از ابتدای امسال برای دست کم 200,000 واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر 25,000 نفر جمعیت 200,000,000 تومان تعیین شد. در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای تامین و پرداخت کنند. در نشست هیئت دولت همچنین مصوب شد دستگاه‌های اجرایی در مدت 3 ماه برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان را تدوین و برای تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارسال کنند. دولت همچنین مصوب کرد منابع حاصل از حقوق ورودی گوشی‌های همراه بالای $600 برای حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک صرف شود. بر اساس تصمیم هیئت وزیران، وزارت کشور نیز موظف شد برای اتباع خارجی که حداقل معادل $100,000 در ایران سپرده گذاری و سرمایه گذاری کنند، پس از تایید وزارت اقتصاد مجوز اقامت 5 ساله صادر کند.
رئیس جمهور اصلاح الگوی کشت و کشاورزی قراردادی را دو طرح مهم دولت در حوزه کشاورزی برشمرد. آقای رئیسی در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اهمیت همکاری دولت و مجلس برای اجرای این دو طرح گفت برای ارتقای جایگاه کشاورزی این موضوع در لایحه بودجه و برنامه 5 ساله هفتم هم لحاظ خواهد شد. رئیس جمهور با اشاره به حمایت کامل دولت از اقتصاد روستا، پرداخت تسهیلات و خسارت به کشاورزان، توسعه بیمه و صادرات محصولات کشاورزی، لایروبی و ساخت سد، تأمین نهادهای دامی و رونق شیلات و آبزی پروری را از دیگر اولویت‌های دولت در این حوزه برشمرد.
مانزدائی دولت از طرح‌های پیشران اقتصادی در 9 دستگاه اجرایی. در نشست طرح‌های پیشران اقتصاد ملی، تصمیم‌هایی برای رفع هرچه سریع‌تر 42 مورد از این موانع گرفته شد. معاون اول رئیس جمهور در این نشست سرعت بخشی به این طرح با ساماندهی زنجیره پایین دستی و مشارکت دادن مردم را خواستار شد. گروه پیشران پیشرفته ایران شامل شرکت‌های بزرگ صنعتی از یک سال پیش فعالیت خود را با تعریف 48 طرح معدنی، فلزی و پتروشیمی با سرمایه‌گذاری حدود 17 میلیارد دلار آغاز کرده است.
وزیر کشور در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور دستور داد برای کاهش آلودگی هوا اقدام کنند. در نامه‌ای آقای وحیدی آمده است با توجه به فرارسیدن فصل سرد سال و لزوم پیشگیری از افزایش آلاینده‌های جوی، آماده سازی ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، اجرای معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی با اولویت ساختمان‌های دولتی، مراکز اداری و مجمع‌های تجاری و پایش سوخت ضروری است. جلوگیری از مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها و صنایع، نظارت بر مراکز معاینه فنی، نظارت بر توزیع سوخت بنزین، نفت و گاز استاندارد و تسریع در اجرای طرح کهاب از دیگر مواردی بود که وزیر کشور دستور آن را صادر کرد.
افرادی که به هر دلیلی ناراضی و معترضند اما نمی‌خواهند با نظام مقابله کنند و امنیت مردم را به خطر بیندازند، باید صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند. رئیس قوه قضاییه در نشست مسئولان عالی قضایی با بیان این مطلب به افرادی هم که با وابستگی به بیگانگان قصد مقابله با نظام و براندازی دارند هشدار داد بر اساس موازین قانونی مجازات خواهند شد.
وقوع بسیار به حق و به جای مردم این بود که
نشست شورای عالی قضایی با تأکید رئیس دستگاه قضا بر مطالبه به حق مردم برای برخورد با عوامل اغتشاش و آشوب در کشور شروع شد.
هم نیروی انتظامی، هم نیروی امنیتی و هم دستگاه قضایی، هم اینها کاملا شناسایی بشن، همه عوامل، همه مسببین هم دستگیر بشن و هم به مجازاتی که مستحق این جنایتکاران هست برسند.
آقای محسنی اژه‌ای به قضات دادگاه های اختشاشگران تأکید کرد صف معترض، اختشاشگر و برانداز نظام را از هم جدا کنند.
عزیزان ما در قوه قضاییه تمام تلاش خودشون کردن تو این مدت که این صفها را از هم جدا کنند و جدا کردن و امروز باید این صفی که مشخص شده اون کسانی که قصد مقابله با نظام، قصد خدایی نکرده براندازی نظام را داشته و دارند، اونهایی که وابسته بودند و هستند با بیگانه، اینها به اون مجازات شایسته خودشون انشالله برسن.
در ادامه رئیس کل دادگستری استان تهران هم گزارشی از رسیدگی به پرونده اختشاشگران ارائه کرد. آقای القاسی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران.
قریب 1000 فقره کیفرخواست صادر شده. تعدادی از اینها که اتهاماتشون در حد سنگین بود، پرونده اینها در دادگاه های انقلاب تعیین وقت شد، به طوری که ما در این هفتهی که جاری هستیم تمام هفته، همه روزهای هفته دادگاه به صورت علنی در مورد این عناصر اصلی برگزاره.
اخیراً تصویری از تخریب موتورهای مردم توسط پلیس در رسانه‌های بیگانه پخش شده که البته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از نتیجه بررسی این فیلم گفت. آقای پور خاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:
از اساس کذب هست. این افراد کلاهشون کاملا فرق میکنه، یک نوار سفید بر روی این کلاها هست که اساسا نیروهای یگان امداد ما و حتی نیروهای یگان ویژمون از این کلاها اصلا نداریم و استفاده میکنن. بعضی از باتوم هایی که تو اون فیلم هست اصلا با باتوم های نیروی انتظامی تفاوت داشت.
آقای محسنی اژه‌ای از رسانه ملی خواست پرونده اختشاشگران دستگیر شده را تشریح و تبیین کند تا دست افرادی که به قصد براندازی نظام اقدام به آشوب و خشونت کردند رو شود. رئیس دستگاه قضا بر شناسایی عوامل اختشاش در کشور و تسریع رسیدگی پرونده این افراد برابر قانون تاکید کرد. مریه پشمان، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم تشییع پیکر دو شهید حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام در شهرستان بهبهان استان خوزستان برگزار شد. پیکر این دو شهید پس از تشییع برای خاک سپاری به شهر لیکک مرکز شهرستان وهمی استان کهگیلویه و بویراحمد منتقل شد. هوشنگ خوب 64 ساله و فرزندش امید خوب 32 ساله 4 آبان در حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام شهید شدند. کرمانی ها نیز پیکر دانش آموز شهید لوری گوینی را تشییع و با او وداع کردند. علی اصغر لوری گوینی دانش آموز 8 ساله پایه دوم مدرسه عشایه کعبه در روستای چاه‌قصگی خیرآباد سیرجان بود که در حادثه تروریستی شیراز به شهادت رسید. پیکر شهید مدافع امنیت حمزه علی نژاد هم در روستای حاجی بکنده منطقه خشک‌بیجار استان گیلان تشییع شد. شهید علی نژاد شامگاه 5 آبان همراه همسر و فرزند 3 سالش هدف گلوله تروریست‌ها قرار گرفت و به شهادت رسید. در این حادثه همسر و فرزند این شهید زخمی شدند. مراسم بزرگداشت شهدای امنیت امیر کمندی، نورالدین جنگجو و هادی عرفانی نیا نیز در مسجد امام حسن مجتبی نیروی زمینی سپاه تهران برگزار شد. سرهنگ دوم کمندی 4 آبان در تهران و شهیدان جنگجو و عرفانی نیا 22 مهر در بیرم لارستان در استان فارس به دست اغتشاشگران شهید شدند. پیکر آزاده و جانباز شهید عباس جان ملکی هم پس از تشییع از مقبره شهید ثالث در قزوین در گلزار شهدای امامزاده حسین این شهر به خاک سپرده شد. شهید جان ملکی پس از 40 سال تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت دوران اسارت در 71 سالگی به یاران شهیدش پیوست. پیکر مرحوم عصمت اخلاق پسند مادر شهیدان عسکری نظری نیز پس از تشییع در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. عباس علی عسکری نظری 24 آبان 1361 در منطقه سومار شهید و مفقود الاثر شد و برادرش حسن 16 اسفند 1363 در سرپل زهاب به شهادت رسید.
سربازان گمنام امام زمان عامل دوم حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام را دیشب دستگیر کردند. وزیر اطلاعات در حاشیه همایش پدافند غیر عامل جزئیاتی از این دستگیری را اعلام کرد. حجت الاسلام خطیب:
یه اقدام خیلی فنی، اقدامی که متکی بود بر اساس دستورات و دستورالعمل‌های پدافند غیر عامل توی کشور باعث شد که کمک کنه در دستگیری عامل دوم. و این نکته مهمه که ما در دستگیری عامل دوم به گزارشات مردم متکی بودیم.
در آستانه 13 آبان شماری از دانش آموزان استعدادهای درخشان نظر و دیدگاه خود را با رئیس مجلس در میان گذاشتند. برقراری عدالت آموزشی، ضرورت حمایت از نخبگان و ایجاد فضای آزاد برای شنیده شدن نظر منتقدان از موضوعاتی بود که دانش آموزان در این دیدار 3 ساعته مطرح کردند. همکارم نوری گزارش می‌دهد.
دانش آموزان استعدادهای درخشان هستند و برای دیدار و گفتگو با رئیس مجلس به بهارستان آمدند.
تا حالا دیدار با مسئولین کشور در رده رؤسای قوا داشتیم؟
نه، یک کم استرس آوره ولی بیشتر هیجان انگیزه.
این که بتونی به یکی از رؤسای قوای سگانه این حرف رو بزنی و مطرح کنی و اینقدر نزدیک، خیلی اتفاق خوبیه.
انتظار من بیشتر در سطح شنیده شدن حرف نوجواناست.
ما نگران آینده هستیم.
ابتدا از لزوم عدالت آموزشی میگویند.
این تعدد مدارس در واقع چی رو موجب میشه؟ چی را در وجود میاره؟ اولا اینا تفاوتی شدن آموزش است.
محتوای برخی کتب درسی را نیازمند اصلاح میدانند.
یک کتاب دینی مثلا محتوا رو میاد خیلی گسترش میده روی محتوا و بیشتر الزامات رو میگن.
دغدغه های اجتماعی و سیاسیشان را به صراحت بیان میکنند.
آدم ها دانش آموزا حق انتخاب دارن و میدون انتخابشون ما فرق بکنه.
موضوع اصلی که میخوام صحبت کنم میدون ندادن به نخباز تو مملکت و همچنین المپیاد علمی.
ثروت کشور، سرمایه کشور، نه نفتشه، نه گازشه، نه معادنشه، مردمشه و اعتماد مردمشه.
به نام خدا، سلام علیکم. البته که وظیفه رو برمی باید باید باید
این حرفایی که ما الان اینجا میزنیم شاید شنبه، شاید جمعه صبح یه تأثیری نذاره، ولی تو 100 سال آینده، تو 200 سال آینده یه تأثیر عظیمی میذاره
و البته امیدوارند به آینده.
ما به وطنمون عرق داریم، نمیخوایم ولش کنیم و بریم. هیچ کسی علاقه نداره بره، بمونیم و کشورمون رو بسازیم.
پس از بیان نظرات، رئیس مجلس پیشنهاد میدهد نشستی دیگر هم با دانش آموزان داشته باشد.
من با افتخار در خدمتتون هستم که هر کجای دیگه که شما تشخیص بدید، من یک جلسه دو ساعته دیگه در خدمت بچه‌ها باشم.
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف 11 میلیون لیتر سوخت قاچاق خبر داد. سردار غلامشاهی گفت در این رابطه 21 تبعه خارجی دستگیر شدند.
پس از حدود یک ماه رصد اطلاعاتی، حالا وقت عملیات است. دقایقی پس از گسترش نیروهای دریایی سپاه، نفتکش سرشبکه قاچاقچیان سوخت در آبهای آزاد توقیف می شود. سردار عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه:
این کشتی حامل بیش از 11 میلیون لیتر قاچاق سوخت است از نوع گازوئیل. نفتکش 21 خدمه در واقع داره که همه خدمه از ملیت‌های غیر ایرانی هستند.
حجم سوخت نفتکش غیر ایرانی معادل بار 110 شناور معمولی قاچاقچیان دیگر است. مصطفی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان هم از مجازات قاچاقچیان گفت:
حدود 5500 نیسان سوخت رو در خودش جا داده. ارزش محموله این کشتی حدود 220 میلیارد تومانه که تا معادل 10 برابر اون، یعنی 2200 میلیارد تومان جریمه قاچاق به اون تعلق میگیره. علاوه بر اون طبق قانون ضبط کشتی هم در قانون پیش بینی شده.
نفتکش سرشبکه قاچاقچیان سوخت و ملوانان آن تحویل دستگاه قضا شدند. کار بررسی اسناد به دست آمده از این نفتکش سرشبکه قاچاقچیان سوخت قضایی در خلیج فارس برای شناسایی دیگر قاچاقچیان خوردی که به این شناور گازوئیل قاچاق رساندند آغاز شده و این قاچاقچیان نیز به زودی دستگیر می شود. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز.
وزیر راه و شهرسازی از امضای تفاهم همکاری ایران با قزاقستان برای افزایش حجم بار ترانزیتی دو کشور از 1 میلیون تن به 4 میلیون تن در سال خبر داد. آقای قاسمی با اشاره به بازدید وزیر تجارت قزاقستان از بندر شهید رجایی گفت قرار است قزاقستان در حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، دریایی و حمل و نقل هوایی و انتقال بار از راهگذرهای شمال جنوب و شرق به غرب با ایران همکاری داشته باشد.
ما توافق کردیم که ویزا را در واقع به این برای رانندگان و کسانی که در حوزه ترانزیت هستند رو تسهیل کنیم، گمرکات رو دیجیتال کنیم و تعرفه ها را یکسان کنیم. این سه تا موضوع بسیار مهمی در حوزه حمل و نقل است که توافق کردیم انشاءالله در این تفاهم‌نامه گنجانده بشه.
وزیر جهاد کشاورزی هم در نشست با وزیر تجارت قزاقستان در تهران تاکید کرد حجم حدود 400 میلیون دلاری کنونی تجارت ایران و قزاقستان باید تا 3 میلیارد دلار افزایش یابد. آقای ساداتی نژاد همچنین از پیشنهاد وزیر تجارت قزاقستان برای ایجاد شرکت مشترک تجاری دو کشور خبر داد و گفت اتاق بازرگانی را مأمور ایجاد این شرکت برای گسترش همکاری‌های دو جانبه خواهیم کرد.
هشدار وزارت خارجه به اتحادیه اروپا: اروپا احساسی عمل نکند. آقای کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، مداخلات غربی‌ها و بیانیه وزرای خارجه 12 کشور غربی را زمینه‌ساز نقش‌آفرینی اغتشاشگران دانست و به کشورهای اروپایی هشدار داد تحت تأثیر صهیونیست‌ها و حامیانشان با محاسبات غلط به اوضاع
اقدامات رو سالیان سال تجربه کردن. نتیجه این اقدامات و این تحریم‌ها چه شد؟ غیر از این که منافع و مصالح خودشون در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران از دست دادن، جمهوری اسلامی ایران مایل نیست به یک رویارویی اونطور که جناب عالی اشاره کردید با مشخصا اتحادیه اروپا روی بیاره و وارد یک روند تقابلی با اتحادیه اروپا بشه. موضع جمهوری اسلامی ایران گفتگو از مبدأ تساوی، احترام متقابل و متبادل و تمرکز بر منافع مشترک است. توصیه ما به اتحادیه اروپا این هست: آمریکا که تکلیفش معلومه، که منافع خودش رو به منافع دولت آمریکا گره نزنه.
سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری با تاکید بر اینکه از نظر ایران موضوعات برجامی ربطی به دیگر مسائل ندارد گفت اگر کاخ سفید تصمیم بگیرد توافق قابل دستیابی است. آقای کنعانی همچنین از پیشرفت در ایجاد سامانه مالی دو جانبه ایران و روسیه برای جایگزینی سویفت خبر داد.
پیشرفت‌های بسیار خوبی مبتنی بر توافق دو جانبه داشتیم برای اینکه بتونیم از شبکه در واقع پرداخت متقابل در سیستم بانکی شهروندان دو کشور استفاده بکنیم. در این زمینه اشکالات و مشکلات در واقع تکنیکی و فنی کوچکی وجود داشت که طرفین در تلاش برای حل فصل موضوع بودند. اینکه در این زمینه الان آخرین وضعیت کجاست، من آخرین وضعیت و خبر دقیقش رو ندارم، ولی به اندازه‌ای که اطلاع دارم پیشرفت‌ها بسیار خوب بوده و میتواند جزئی یکی از توفیقات دو کشور در حوزه اقتصادی در آینده نزدیک ان شاءالله باشه.
تشدید بحران سوخت در اروپا با کمبود گازوئیل در چند کشور اروپایی. تلویزیون یورونیوز گزارش داد همزمان با فرانسه، هلند و چند کشور دیگر اروپایی هم با کمبود گازوئیل روبرو شدند. این موضوع سبب افزایش نگرانی در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، درباره بحران کمبود نوع سوخت در اروپا شده. اریک کلاستر، رئیس شرکت تولید سوخت در هلند گفت وضع گازوئیل در هلند و کل اتحادیه اروپا نگران کننده است. بحران کمبود گازوئیل در اروپا در حالی اوج گرفته که طبق تصمیم چند ماه پیش اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی تا پایان سال جاری میلادی باید 90% واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی را از روسیه کاهش دهند.
سازمان ملل به خلع سلاح اتمی رژیم صهیونیستی رأی مثبت داد. 152 کشور جهان در سازمان ملل متحد به قطعنامه‌ای رأی دادند که بر اساس آن رژیم صهیونیستی باید سلاح‌های هسته‌ای خود را نابود کند. این قطعنامه در کمیته اول مجمع عمومی که به موضوعات مربوط به خلع سلاح و امنیت می‌پردازد به رأی گذاشته شد. رژیم صهیونیستی آمریکا، کانادا و دو کشور میکرونزی و پالاو از مخالفان این قطعنامه بودند. در این قطعنامه تاکید شده است رژیم صهیونیستی تنها رژیمی است که در منطقه غرب آسیا کلاهک هسته‌ای دارد.
چند خبر کوتاه. شش رأس گوزن زرد ایرانی از پناهگاه دشت ناز مازندران به جزیره اشک در ارومیه منتقل شدند. هدف از این اقدام حفظ و تکثیر این گونه و توزیع جمعیت آن در سایر زیستگاه‌های کشور است. گوزن زرد ایرانی جزو گونه‌های بومی و در خطر انقراض بوده که حفظ و احیای آن بسیار حائز اهمیت است.
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تعیین قیمت توافقی خرید وش پنبه به ازای هر کیلوگرم 27500 تومان خبر داد. پنبه‌کاران از افت قیمت پنبه و بالا بودن هزینه‌های تولید گلایه‌مند بودند.
وزیر ارتباطات بر وعده دولت برای دسترسی روستاهای بالای 20 خانوار به اینترنت پایدار و پرسرعت تا شهریور سال آینده تاکید کرد. آقای زارپور که به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفته بود همچنین گفت دسترسی روستاهای زیر 20 خانوار و روستاهای گردشگر پذیر به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات هم در دستور کار دولت است.
مراسم 13 آبان امسال با شعار 13 آبان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی در بیش از 900 شهر و بخش برگزار خواهد شد. رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله 13 آبان گفت اجرای مراسم پرچم در 110 هزار مدرسه از دیگر برنامه‌های بزرگداشت یوم الله 13 آبان است.
وزیر نفت گفت در توسعه صنایع نفت و گاز خود را مکلف به رعایت ملاحظات زیست محیطی می‌دانیم. آقای اوجی در نشست بررسی مسائل زیست محیطی طرح‌های وزارت نفت در سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد با بهره برداری از طرح کیفی سازی محصولات پالایشگاه اصفهان 15 میلیون لیتر نفت و گاز سازگار با محیط زیست و با استاندارد یورو 5 تولید خواهد شد.
رئیس اداره مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید بیشتر آنفولانزاهای حال حاضر بیماری کرونا نیست. به گفته آقای عرشی بر اساس آزمایش 2000 نفر از مراجع کنندگان با علائم سرماخوردگی بیشتر آنان مبتلا به آنفولانزا و سرماخوردگی بودند.
پیشنویس سند ریال دیجیتال منتشر شد. بانک مرکزی پیشنویس سند ریال دیجیتال را با هدف تبیین سیاست‌های بانک در حوزه پول دیجیتال منتشر کرد. بانک مرکزی نخست ریال دیجیتال را در شهریور منتشر کرد و قرار است تا پایان دوره آزمایشی همه بانک‌های عامل به این طرح ملحق شوند.
ما معاون امور صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت از واگذاری طراحی قطعات خودرو به قطعه سازان خبر داد. به گفته آقای منطقی تا پیش از این قطعه سازان فقط بر اساس نقشه‌های تحویلی خودرو سازان به ساخت قطعات اقدام می‌کردند. ارزش بازار قطعات خودرو در ایران به بیش از 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
رئیس دانشگاه تهران گفت بر اساس آخرین رتبه بندی یو اس نیوز و پایداری کیو اس، دانشگاه تهران با ارتقای چند درجه‌ای به رتبه 329 دنیا دست پیدا کرده است. به گفته ی آقای مقیمی چند دانشگاه کشور در فهرست دانشگاه‌های برتر هستند که دانشگاه تهران با 269 پله فاصله از دانشگاه دیگر کشور بالاتر است.
مدیر کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی کشور از پر شدن ظرفیت بندر امام خمینی خبر داد. آقای دریس گفت 48 فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در نوبت تخلیه بار هستند و 19 فروند هم در حال انجام فرایند تخلیه در بنادر کشورند.
مدیر کل پشتیبانی امور دام گفت مشکل بیشتر کالاهای رسوب شده این شرکت در بنادر حل شده است و تا دو هفته ی آینده کالاها ترخیص می شوند.
بخش عمده ای از خسارات ناشی از نوسانات برق پرداخت شد. مدیر عامل توانیر با اعلام این خبر گفت از 93 هزار پرونده ثبت شده در سامانه بیمه توانیر نزدیک 70% پرونده ها رسیدگی شده است.
نخست وزیر دولت نجات ملی یمن تاکید کرد این کشور از درخواست خود برای لغو کامل محاصره فرودگاه و بنادر دریایی یمن دست نخواهد کشید. عبدالعزیز بن حبتور افزود پول نفت صادراتی این کشور به جای اینکه وارد حساب‌های بانکی کشورهای متجاوز شود، باید صرف پرداخت حقوق کارمندان این کشور شود.
و دانشمندان بر اساس نقشه‌های توپوگرافی شواهدی از وجود یک اقیانوس وسیع در سیاره سرخ با قدمت حدود 3.5 میلیارد سال پیش پیدا کردند.
خانم آقایان درود بر شما. به خواهی ورزشی خوش آمدید. 11 دوره رقابت فوتبال ساحلی جام بین قاره امروز در دبی آغاز میشه و در گروه اول امارات عربستان، برزیل و اسپانیا و در گروه دو ایران، امریکا، ژاپن و پاراگوئه حضور دارند. امروز در نخستین بازی‌ها امریکا با ژاپن، اسپانیا با امارات، عربستان با برزیل و در آخرین دیدار ایران نایب قهرمان سال گذشته با پاراگوئه به مصاف هم خواهند رفت. در تاریخ فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای تیم روسی با 4 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی و 1/3 رکورد داره و تیم‌های ایران با 3 قهرمانی، 2 نایب قهرمانی و 2/3 در رتبه دوم و برزیل با 3 قهرمانی، 2 نایب قهرمانی و 1/3 سومه. رقابت لیگ دستاور فوتبال کشوران با صدرنشینی فجر پیگیری شد. هفته 11 رقابت فجر سپاسی برابر استقلال ملاسانی به تساوی 1-1 رضایت داد و با 23 امتیاز در صدر ایستاد. شمس و زر قزوین هم دو برابر استقلال خوزستان رو برد و با 23 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه دوم قرار گرفت. روند آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمون با ناراحتی سرمربی تیم ملی همراه بود. کارلوس کیروش گفت برنامه آماده سازی ما مسیر درستی رو طی نمی‌کنه. الان که بازیکنان رو در اختیار نداریم و بررسی عملکرد اونها سخته و احتمالاً برخی از بازیکنان فرصت حضور در تیم ملی رو از دست خواهند داد. ما با دو بازیکن مهممون مشکل داریم و متاسفانه باشگاه الاهلی اجازه تمرین شجاع خلیلزاده و کنعانی زادگان رو به ما نداد. تیم ملی فوتبال ایران 19 آبان در دیداری دوستانه در ورزشگاه آزادی به مصاف نیکاراگوئه میره، 25 آبان در دوحه با تونس مصاف میکنه و 30 آبان در جام جهانی قطر برابر انگلیس سفارایی خواهد کرد. هانیه رستمیان بانوی تیرانداز المپیک ایران در رقابت‌های جام فدراسیون جهانی دعوت شد. این مسابقه در 7 آذر با حضور 12 نفر برتر در رنکینگ جهانی در مصر آغاز میشه و قهرمان این جام به عنوان بهترین ورزشکار سال معرفی خواهد شد. 21 دوره رقابت اسکواش تیمی قهرمانی آسیا با حضور ملی‌پوشان ایرانی در جینجوی کره جنوبی آغاز شد. در رده مردان ایران نتیجه را به تیم‌های هنگ کنگ و مالزی واگذار کرد و در گروه زنان هم مغلوب هنگ کنگ شد. و در آخرین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی تکواندوی زنان ایران برای حضور در رقابت‌های جهانی مکزیک در خانه تکواندو که با حضور 6 ملی پوش در اوزان مختلف در حال برگزاری، مؤمنزاده، سلطانی کیانی، نوراللهی، اسماعیلی و خدابنده در اوزان مختلف مسافر این مسابقات خواهند بود. این رقابت‌ها از 23 آبان در مکزیک برگزار خواهد شد. شب خوش و خدا نگهدار.
سامانه باریستایی که از بخش‌های غربی وارد کشور شده منجر به بارش در بخش‌های از استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، بخش‌های شمالی استان خوزستان، همچنین مناطق جنوبی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، بخش‌های از استان‌های قم، همدان و همچنین استان مرکزی و دامنه و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران. بارش‌ها در پاره‌ای از مناطق به شکل رگبار و همراه رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت خواهد بود. در مناطق مستعد هم خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست. پیش بینی می‌کنیم که این سامانه بارش‌ها تقویت بشه. علاوه بر بخش‌های در غرب و همچنین جنوب غرب کشورمون، در مناطقی از مرکز دامنه و ارتفاعات زاگرس در سواحل دریای خزر هم بارش‌ها آغاز بشه. در دامنه و ارتفاعات البرز و همچنین بخش‌های از شمال شرق کشور هم پیش بینی می‌کنیم که بارش‌ها ادامه داشته باشه. با توجه به شدت بارش‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست.
از توجه به همراهی شما سپاسگزارم. امروز سه‌شنبه دهم آبان 1401 هجری شمسی، ششم ربیع الثانی 1444 هجری قمری و اول نوامبر 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:01 و طلوع آفتاب ساعت 6:26 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی شیدن نرمیز، به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده، شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولید.
کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، بدین خانه بیایید و ببینید صفا را. خدا در دل سودا زدگان است، بجویید بجویید زمین را و مپویید سما را. پاسی از شب گذشت و نوبت دیدار یاران شد. سلام یاران همیشه همراه، سلام رفقای شفیق رادیو، سلام هموطن مهربان، شبت پرستاره، دلت روشن. وطن عزیزم، از هر کجای ایران که هستی و با شبهای ایران همراهی میکنی، امشب با شما از تبریز زیبا سخن میگیم که از نامش هم پیداست که دیار عشق و شوره، دیار دلدادگانی که تب عشق دارن، درد مردم دارن، دلداری میکنن و دلها به دست میارن. با شما از تبریز زیبا در شبهای ایران امشب از به دست آوردن دل آدم ها خواهیم گفت. لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم، غمها را با هم درمان کنیم تا با هم طعم شادی و خوشبختی را بچشیم. دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی، زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی. به ما بفرمایید که دوستان چطور میشه دل انسانها رو به دست آورد و این مسئله چقدر اهمیت داره؟ اینکه نه تنها دلی رو نیازاریم، بلکه سعی کنیم دل آدمها رو هم به دست بیاریم. راههایی که میتونیم با اونها در دل آدم ها نفوذ کنیم، دلشون رو به دست بیاریم، دلشون رو شاد بکنیم چی هستن؟ شما کدوم راهکارها رو بلدین؟ 041-33-31-269-33-31-270 و شماره پیامک 3413 در خدمت شماست. رفیق، هفت قانون شاد بودن رو فراموش نکن. هرگز متنفر نباش، نگران نباش، ساده زندگی کن، کم توقع باش، فراوون ببخش، همیشه لبخند بزن و عاشق بمون تا میتونی دل انسانها رو به دست بیار. تا توانی دلی به دست آور. دل شکستن هنر نمی باشد. زندگی درسته که خیلی کوتاهه، اما خیلی زیباست. جزل در طبیعت، جزل در حیات، جزل لخ یرا در بتون چاینات. شبتون بخیر عزیزان همراه با ما همراهی بفرمایید. از تبریز زیبا در خدمت شما هستیم در این شب پرستاره پاییزی. شنیدیم که میگن قلب مؤمن عرش خدای عز و جله. شمس تبریزی در همین مضمون میگه تو عالم بیکرانی، چه جای آسمان هاست و زمین؟ نه آسمان من گنجایی مرا دارد و نه زمین من، بلکه دل بنده مؤمن من است که گنجایی مرا دارد. در آسمان ها نیابی مرا، بر عرش نیابی. بله، مولانا هم عنایت ویژه‌ای به این سخن داره. مولانا، حضرت مولانا می‌فرماید گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم در خم بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم، ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب. پس اگر دل انسان، دل مؤمن، عرش خدا و خانه حقیقی حضرت حقه، دل جستن گرامی ترین کارها و طواف دل پربهاترین اونهاست، پس تا میتونیم دل انسانها رو به دست بیاریم. عزیز، در این لحظه دعوت میکنم از شما عزیزان که گزارش همکار عزیز گزارشگرمون جناب آقای قنادی رو با اتفاق بشنویم، ببینیم تشویشون کجاست، با کیا هم صحبت شدند. آقای قنادی سلام، شبتون بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران عزیزم در صدای مرکز آذربایجان شرقی و همه مراکز استانهای کشور عزیزمون ایران، همکاران عزیزم که این فرصت رو برای بنده فراهم کردید بتونم در خدمت شنوندگان عزیز باشم با گزارش برنامه شب‌های ایران. شب بسیار خوب و زیبای پاییزی برای همه شما شنوندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی آرزو دارم. مردم بسیار مهربان بخش خسروشاه که حدوداً در 5 کیلومتری تبریز هستند خیلی تونستن مهربانی کنن، خیلی تونستن دل به دست بیارن، حتی در ایام کرونا. چطوری؟ با ایجاد سازمان مردم نهاد NGO و مؤسسه حکیم بوعلی خسروشاه همیار بهداشت و درمان، این عزیزانمون در روزهای بسیار سخت کرونا دستگاه‌های اکسیژن ساز در اختیار بیماران کرونایی قرار میدادن. حالا من در خدمت جناب آقای حلیمی هستم، مدیر عامل این سازمان مردم نهاد. خیلی خوشحالم در خدمتشون هستیم. حالتون چطوره؟ شبتون بخیر. قربون شما برم. خوبین؟
با سلام و عرض ادب به شنوندگان عزیز که با برنامه شب‌های ایران همراه هستم. سلامتی تازی است زرین بر سر انسان‌های سالم که فقط افراد بیمار آن را می‌بینند. این خیریه در سال 1395 با تعدادی از افراد خیر، خوشفکر تشکیل یافته در دو بود فعالیت میکنه. یکی این که تجهیزات پزشکی برای بیماران که در منازل بستری هستند به طور رایگان تحویل میده. این تجهیزات شامل دستگاه‌های اکسیژن ساز هست، کپسول اکسیژن با مانومتر هست، ویلچر هست، دستگاه فوتوتراپی برای زردی کودکان، تخت بیمارستانی، عصا و واشر، دوشش مواد و بیماران بعد از مصرف اینا رو دوباره برمیگردونن. هزینه این خیریه از پولی که خیرین اهدا میکنن به این خیریه انجام میگیره. همچنین این خیریه به طور مستثنی هستین همیار بهداشت درمان بخش خسروشاه است و تامین کننده یه سری تجهیزات بهداشت درمان خسروشاه میباشه.
یعنی همه این دستگاه ها رو که دست به دست هم دادید فقط به خاطر اینه که دل به دست بیارین، درسته؟
دقیقا درسته. این دستگاه ها خریداری شده تا اینکه مردم این منطقه، مردم این بخش دیگه زحمت انتقال به تبریز یا صاحب نداشته باشن و بتونن از اینا به صورت تقریبا وضعیت دولتی استفاده بکنن، نه اینکه به صورت وضعیت آزاد.
آفرین به عزیزانمون، هموطنانمون، همشهریانمون که دل به دست میارن. من در آخر گزارش میخوام از شبهای خسروشاه هم برای ما صحبت بکنید. خسروشاه منطقه واقعا خیلی قشنگ و آباد و سرسبزی هست، از گردو و بادام و کشمش اینجا و انگورش برای ما هم صحبت بکنید که شبهای خوبی داریم تا شب چله.
خسروشاه تقریبا یه شهر قدیمی هست از تاریخی که تقریبا نامش خسروشاه هست. در قسمت جنوبی تبریز قرار داره، آب و هواش ملایم‌تر از شهر تبریز است. بادام و انگور و یه سری محصولات دیگه‌اش در اینجا به عمل میاد، مردمشون خونگرم هستن. در زمانهای قدیم بیشتر، ولی الان به دلیل خوب دیگه یه سری مسائلی که در تمام جوامع صنعتی وجود داره کمتر کنار هم هستن.
بسیار خوشحالیم دوستان و همکاران عزیزم و شنوندگان عزیز، از شما خداحافظی میکنیم. انشالله در فرصتهای بعدی حتما در خدمت شما از طریق برنامه شبهای ایران از استان آذربایجان شرقی خواهیم بود و شب شما بخیر.
شما چطور دل آدم ها رو به دست میارید؟ راه کارتون چیه؟ از تجاربتون برای ما بگید. 041-33-31-269-041-33-31-270.
میزبان باشیان گزل اللهان آتو و یادینان سلام و عرض ادب ارادت بارم در تمام عوامل محترم آذربایجان شرقی تبریز رادیوتونون شبهای ایران برنامه‌سینده تمام سالشت زحمت در که بو برنامه‌نی اجرایلیه نرهن مدنه و تمام مملکتمزده امنیت ایسین سالشت اشتیان نرهده الله تبارک سالتان سلامتی و جان سالوه آرزلویم. تشکر قدرانه وارم به تهیه کننده محترم و مدیر بزرگواردان و تمام عوامل محترم برنامه دن. تقدیر تشکر ایلیم سیزم بزرگ برنامه اوزان آذربایجان غربی شهرستانم یاندابون کلیف کندنم بهرالی ملک یادرم خداحافظ.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان برنامه شبهای ایران در رادیو آذربایجان شرقی و همچنین سلام خدمت مردمان خوب ایران زمین. از استان گیلان شهر رشت با شما صحبت میکنم. میخواستم بگم برنامه‌تون خیلی عالیه. بنده هر شب برنامه شبهای ایران رو گوش میکنم. امشبم با افتخار رادیو تبریز. برنامه‌تون خیلی خوبه، دست شما درد نکنه، خدا قوت و دست مریضات. ساحل فیلسوف هستم از گیلان، شهر رشت، راندی تاکسی، بامداد شما بخیر.